خسته هستید، باز میرسیم به بخشی که قرار هست روایتی بشنویم از نظامی گنجوی، از هفت پیکر نظامی گنجوی و محمد نصرآبادی عزیز که توضیحاتی رو در بخش قبل برای ما داشتن. فقط این رو بگم که دوستان داریم به قرارمون نزدیک میشیم کم کم، امروز از آن صبح ساعت 5:35 خواهد بود. آقای محمد خان نصرآبادی، ما آماده ایم ببینیم که چی میخواد بشه و این داستان چیست.
یه چیزی رو یادم رفت بگم، بخواستم تو بخش قبلی اشاره کنم که چون شما گفتید به روایت من، بخواستم تذکر بودم و عرض کنم که شونم. بزرگواری زحمت کشیده این هفت پیکر رو به نصر
سلیس و روان،
بله به نصر در واقع حالا نوشته، اتفاقا نصری هستش که متناسب با به اصطلاح ادبیات کهن هست و به دل من که خیلی نشست
اونجا شما برای ما روانش
از روی اون دارم و خلاصه ای از داستان هست. حالا یه جاهایی شالا سراغ اون تحلیل هم میرم که از نگاه یونگ چطور این در واقع تحلیل میشه و اما با اسم شریف یا لطیف شروع کنیم. به 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 بنده های خوب خدا لطیف میشن چون خداشون لطیفه. لطافت یه خاصیتایی به آدم میده، هم زود اثر میپذیره و در نتیجه چون زمخت نیست نازم نیستش که حتما اتفاقای عجیب و غریب براش بیفته تا اثر خاصی درش رخ بده.
دل لطیف میشه.
آره دیگه، وجود لطیف میشه، وجود هم سلطانش دل. میدونی که در وجود، حالا درس پس میدم مثلا شما سلطان
خانم.
وجود انسان میگن که در بین قوای مختلف قلبه. قلب یعنی مرکز عواطف و احساسات.
دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن، در غمش جایی که سلطان خیمه زد قوقا نماند.
احسن. اما فرماندهی رو شأنیتش رو به قوه عاقله در واقع نسبت میدن، مثل این که در یه پادگانی در واقع این اون کسی میتواند فرمانده باشه که بدون جای هر چیزی و اندازه هر کسی کجاست و چطوره.
تعادل بین این دو.
احسن. بین همه چیز دیگه.
بین همه چیز و این دو
همه چی در تعادل کامل با هم.
چه خوبه که این احساس با منطق یکی باشه.
اما واقعیت چون هستش که اگر که این عقل با اون دله، یعنی اون گرایش و احساسی که هست همراه نباشه، منطبق نباشه، به تعبیر جهنم رو تجربه میکنیم. جهنم جاییست که
میسوزه،
این دوتا با هم دیگه منطبق نیستن و بهشت جاییست که اینها کاملا منطبق. وانچه بیند دلت همان خواهی، وانچه خواهی
دلت همان بینی،
بینی. وانچه خواهد دلت همان بینی.
بشنویم
با هم دیگه هماهنگ است. حالا از اون متنی که گفتیم، روز دوشنبه بهرام قصد گنبد سبز رنگ کرد و چتر سبز برکشید و به سبز پوشید. لباب همه چیز دیگه سبز. این رنگ ها قراره که نمادهای خود. میدونین که بهتر از من میدونین.
عزیزم
و رفقام خبر دارن که در بین طیف های مختلف نوری که به ما میرسه، دو تا طیفی که رنگ سبز و آبی میشن طیف های آرام بخشی هستن. و مثلا متفاوت با قرمزی که محرک هست. داره. قرمزی که به اصطلاح نشاط آور به حساب میاد،
شور و هیجان
بخش. آره آره، شور و هیجان داره و برای همین هم مثلا سبز در همه ادیان و چیزها یکی از رنگهای لااقل یکی از رنگهایی هستش که جزء نمادهای دینی به حساب میاد.
برنا.
حالا جالب هستش در تو با به اصطلاح سادات ما و ائمه شیعه هم شیعه 14 امامی هم در واقع اصخایی میکنن، شیعه 12 امامی هم در واقع این رنگ سبز، اصلا حتی یه طیف خاصی از سبز رو میگن سبز سیدی.
بله دقیقا.
حالا
بله،
قصد گنبد سبز رنگ کرد و چتر سبز برکشید و به سبز پوشید و به سوی بانوی سبز پوش خود روانه شد. چون در این باغ سبز تفرجی نمود، از بانوی خانه افسانه‌ای درخواست کرد و او پس از مدح و ستایش شهریار چشمه قند کلام را گشود. که قبلش یه نکته‌ای،
بله
یادت دوتا بانوی قبلی که بهرام ازشون درخواست داستان کرد منتسب به دوتا منطقه بله. جغرافیایی بودن،
هند و چین.
بله. آره. یه اتفاقی افتاد اینجا، از منطقه زمان مکانی یک دفعه به یک نماد مفهومی این بانو معرفیش تغییر کرد.
چیه؟
به این عنایت بکنید. ببین ما مثلا در مد یه موقع هستش که میایم شکل و اندازه مثلا فرض کنید لباس ها رو یا چیزها رو تغییر میدیم، یه دفعه میان یه رنگ رو مد میکنن. این رنگ دیگه به همه چی میتونه تعلق، فقط به لباس نیست، به همه چی میتونه تعلق بگیره. خب به همه چی. حالا شما نگاه کنید، یواش یواش داریم از شکل به سمت
محتوا
و محتوا انگار حرکت میکنیم. بانو داره، بانوی سبسوش داره تعریف میکنه. در روزگاران دور در ولایت روم مردی بود عزیز و خوشدل و نیکخواه و پرهیزگار. هرچه از هنر میباید در وجود او موجود بود و مردمان او را عزیز میداشتند و بشر پرهیزکار مینامیدندش، چرا که در دوری از شهوات و دانستن معنای حلال و پرهیزکاری نمونه دوران بود. از قضا روزی از روزها از کوچه خلوت عبور میکرد، زنی نیز در حجاب و نقاب از کوچه در حال گذر بود که ناگهان باد فتنه‌ای آغاز کرد و چادر از سر زن به کنار رفت و صورتی پدیدار شد در کمال زیبایی، مست از کرشمه آنچنان که صد توبه می شکست و پرهیز به باد می داد.
ما آدم ها گاهی مثل رودخانه های در جریانیم، متلاطم و پرشور. هرچند که مثیل رودخانه سر جای خودش ایستاده، اما آب درونش آرام و قرار نداره. مسیر زندگی ما شبیه همون مثیل و مسیر رودخانه است. با این حساب افکار، احساسات، رفتار و خلقیات ما میشه همون جریان جاری در مسیر. مسیر شاید گاهی تنگ و فراخ بشه، شاید بعضی اوقات بیش از حد پیچ و تاب بخوره، اما هیچ کدام از اینها مجوزی برای خروج رود از مسیر و مسیلش نیست. شاید گاهی خسته باشیم، شاید طاقتمون تاق شده باشه، اما هرچه غلیان فکر و احساس و غضب و هوس، همگی باید در مسیر اصلی راه بره و بیرون نزنه. گاهی بیرون ریختن اینها سیل ویرانگری به راه میندازه که نگو نپرس. صد البته که در مسیر بودن و بر صراط موندن سخته، پس باید کمک بگیریم و اهل استعانت باشیم. برای یاری جستن و استعانت چه کسی بهتر از اون که ما و مسیر رو آفریده و مبدأ و مقصدمون خود اوست؟ چه کسی بهتر از خدا؟
کنجی نشین ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی بادی در ای هفت گردون مست تو با مهره‌ای در دست تو ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا
چقدر خوبی تو چقدر خوبی داره میگه خوب من خیلی خوبم یک کلمه من خودتون بگین خوب ما هم چقدر بدی اینم مال ما
او فرمان روایی است که پناه می دهد و ایمنی می بخشد خدایی که چشم می پوشد و می بخشد یا رفیق من لا رفیق له
تو اینجایی درست نزدیک شونم تو هر کاری کنی تر میشه گونم شکستم بس که دلها رو شکستم بریدم بس که با غیر تو بستم
این لحظه ها لحظه های خواب نیست بسته بودن چشم ها در این دقیقه ها یعنی از دست دادن خیلی از فیضا خوبهای عالم دستچین شده ها و نظر کرده های خدا این لحظه ها رو بیدارن دستی به مصحف دارن و دستی به تسبیح لبهاشون نام خدا رو زمزمه میکنه دلهاشون یاد خدا رو در آغوش گرفته در قیام و قنوت و رکوع و سجود عشق میورزی به حضرت محبوب بیا همراهشون بشیم و از قافله سعادت سحرگاهی جا نمونیم
در سبک زندگی ما محتاج سه امریم یک قرآن بیانات نورانی قرآن به طور کلی دوم سنت روایات معصومین علیهم السلام به عنوان مفسرین این قرآن که ریز ما من شیء الا وله کتاب او سنت هر امری که لازمه زندگی باشه قطعا زندگی دین براش برنامه و دستورالعمل بده مقصود از سنت کلمات در این تقسیم بندی که بنده عرض میکنم سوم سیره سیره یعنی سبک رفتاری هدفمند که امروزی ها بهش میگن متدولوژی سبک رفتاری هدفمند که هم ان علمن و ان بصیرتن از فرد صادر میشه اولا ثانیا در تمام حیاتش این سیره پیوسته دیده میشه مقطعی نیست پیوسته و به طور مستمر این سیره رو شما میتونید ببینید. منحصر است در قرآن، سنت و سیره. در سبک زندگی ما محتاج این سه امر و این سه مطلب هستیم.
به نام خدا رو میشنوید از رادیو جوان، ویژه برنامه لحظه های سحرگاهی و بامدادی که ما همراه شما نازنینان هستیم و شما دوستان ما رو قابل میدونید، برای ما داستان کوتاه میفرستید. این داستان کوتاه ها خیلی شنیدنیه. بریم یکی از داستان کوتاهی که شما برای ما ارسال کردید رو با هم بشنویم.
آقا جون، نویسنده رضا افسانه‌نژاد، گوینده مینا محرم. اون موقع پنجشنبه جمعه ها همه جمع شدیم خونه آقا جون اینا. همه آبجی داداشا و عروس دمادا می اومدن. همیشه خودمون وسط یه حرفش 10 تا بچه‌م همینجور وول می‌خوردن و صدای جیغ و دادشون کل خونه که هیچ، کل حیاتم هیچ، کل محل رو بر می داشت. آبجی بتول تا می اومد حلوا خرمایی درست می کرد. داداش بهروزم همیشه قناریشو با خودش می آورد و کلی براش چه چه می کرد. آقا محمود دومادمونم از اون لوتیای روزگار بود. همیشه خودم یه سبد میوه رو دوشش و یه هندونه مشتی زیر بغلش بود و تا می اومد می انداخت تو حوض وسط حیات. آبجی بلقیس هم بغل دست ماما میشست و قشنگ یه گزارش کلی راجع به دخترای دم بخت فامیل و پارچه‌های رنگ و برنگ بازار و طعم خورشت قیمه مراسم ختم بابا بزرگ عمه شوهرشو میداد. آقا جونم که اینجور موقع گل از گلش میشکفت، میزد زیر آواز تو ای پری کجایی که آخرشم به قهر و بحث و دعوای مامان بزرگ آقا جون ختم میشد. چون ظاهرن آقا جون تو جوانی عاشق یه پرینامی بوده، این آهنگم به خاطر اون حفظ کرده بود. حالا تا می اومدیم بگیم آقا جون فضا خوبه یه آوازی بخون، از شانس مامان بزرگ آقا جون فقط همین آهنگو بلد بود. داستانی بود برای خودش. الانم بعد سالها هنوز پنجشنبه جمعه ها دوره هم جمع میشیم. هنوز همه اون آدم و میان خونه آقا جون حسابی شلوغ میشه. اتفاقا بیشترم شدیم. اما دیگه آبجی بتول به جای حلوا خرمایی خوشمزه پنجشنبه ها دنبال طرز تهیه بیف استراگانوف میگرده تو پیج لاکچریا. دوشنبه ها همیشه خونهشون بفرمایید ناشتا برگزار میکنه برای جاریاش تا چششون درآد. داداش بهروزم به جای قناریش دیگه یه هدفون گنده میذاره رو سرش و آهنگای گیتار و میتار و اینا گوش میده. هرچی صداش هم میزنی متوجه نمیشه که نمیشه. آقا محمود هنوز همونجور مشتیه، همیشه با دست پر میاد، اما به جای سبد میوه و هندونه یه ایکس باکس زیر بغلش و جیبش هم پر سیدیای گیمه که برای بچه ها میاره. بچه هم همه چپیدن تو خونه واسه بازی کامپیوتر پای ویندوز خسته من صف کشیدن. آبجی بلقیس هم گوشی به دست میشینه پیش مامان و خبرهای روز دنیای مجازی و حاشیه های سلبریتی ها و سوتی های مجریه رو واسه مامان میگه. آقا جونم هم خیلی عوض شده. از وقتی آقا محمود از این لمس جدیدا براش خریده، یه اکانت هم براش درست کرده و کلن دیگه بی خیال آهنگ تو ای پری کجایی شده و کلن تو مجازی میگرده.
لحظه های بامدادی شما بخیر، لحظه های سحرگاهی شما بخیر. دقایق خیلی خوبیه دوستان خوب من، دقایقیه که واقعا میتونیم خودمون نزدیکتر بکنیم به خداوند و میتونیم اون چیزی که میخوایم رو از معبودمون بخوایم. ما رو هم دعا بکنید. جناب محمد نصرآبادی عزیز داستانی رو دارن تعریف میکنن از نظامی گنجوی، خیلی جالب شده، من دوست دارم بشنوم.
میدونی میگه که باد فتنه ای وزیدن آغازید. فتنه، ماها شاید خیلی موقع فکر کنیم که فتنه معنای منفی داره، نه، اصلا فتنه امتحان. تا زمینه امتحان فراهم نشه جالب از ناصر جدا نمیشه.
عجب.
درجه و رتبه افراد مشخص نمیشه، اما وقتی که صحبت از سنجش میشه همیشه خطر این هست که خدای نکرده انسان در واقع نتونه رتبه لازم رو هم به دست بیاره دیگه.
با بانوی هست سبزپوش که داره میره باد فتنه
نخه بانو سبزپوش داره تعریف میکنه که یه بشری بود در روزگارانی در ولایت روم که خیلی مشهور
بود
پرهیزکاری و نیکدلی و خوشدلی و نیکخواهی و اینها بود. مردم هم خیلی قبولش داشتن به این تقوا و پرهیزکارا. یه روزی داشت توی کوچه میرفت خلوت، از روبروی بانویی داشت میومد که پوشیده بود، اما ناگهان باد فتنه ای وزید. یک بساط امتحان انگار برای بهش روبرو شد. حالا در توصیف، چون هر فتنه ای هم و هر امتحانی هم در واقع هر رتبه ای رو معلوم نمیکنه، امتحان های ساده که نشون نمیتونه بده که کیا بیشتر از همه بر درس رو قشنگ فهمیدن، ممکنه نهایتاً آدمهایی که حفظ کردن بتونن امتحان ساده رو جواب بدن، ولی اونهایی که فهمیدن رو امتحانهای سخت تر نشون میده. بنابراین در توصیف این بانو و زیبایی چهرش نظامی توصیفاتی به کار میبره. ما در برنامه دیگه هم اشاره کردیم که اون چه که ممکن است در متون دیگه، در مطالب دیگه بی تعارف و سادش عرض بکنم اروتیک و تحریک کننده به حساب بیاد، در مطالب عرفانی و مطالب
کاملا نگاه معنویه،
کاملا نگاه از این جهت که در واقع میخواهد حساسیت موضوع
داره.
برای همین هم وارد خیلی از چیزهایی که اون وقت اون متون دیگه میشوند این نمیشه، فقط یه همچین اشارات میکنه و میگذره. چطور داره او رو توصیف میکنه؟ در کمال زیبایی مست از کرشمه، آنچنان که صد توبه میشکست و پرهیز به باد میداد، سپید رو و گلگون رو، چشم نیمه باز خوابالود و زلف پیچ در پیچ عنبرافشانش، ره صد دین و دل میزد و هیچ دل را جای شکیب از چنان جمالی باز نمیماند. چون بشر آن آهوی خوشخرام بدید، حال خود ندانست و از سرمستی و بیخودی فریادی کوتاه از سینه برآورد. زن چون این آواز شنید متوجه شد، چادر و روپوش را به خود پیچید و از نظر دور شد و بشر را یارای حرکت نبود. چون به خیشتن آمد خان بر رفته دید و خانه خراب. آن زن را شوهری بود و خواستنش حرام، اما تمنای او از دل بشر به در نمی رفت و شکیبایی از وی سود نمی کرد. چون دید که اگر غافل شود شهوت بر او غالب شده و دین و آخرتش را به باد خواهد داد، قصد زیارت خانه خدا کرد و به او از این خواهش نفس پناه برد تا مگر دردش آرام گیرد. به خداوند پناه برد و سجده بر آستان او زد و بارگاه او زیارت کرد و آنگه راه بازگشت پیش گرفت.
بله، چقدر عالی. ما جناب نصرالدین گذراندیم، سه بخش رفتیم و باید بخش چهارمی که در خدمت دوستان خواهیم بود ببینیم کجا. من فکر میکنم داستان برای شب‌های آینده‌ام ادامه دار خواهد.
آره، قاعدتاً اگر که بعضی اذیت میشن پناه به خدا از من
حلالیت. انتظارش سخته برای شب‌های آینده،
ولی چه بکنیم که خیلی حرف داره، خیلی
خیلی خیلی. از همینجا مشخص شد از این بخشش همراه ما باشید. یک بخش دیگر هم با جناب نصرالدین خواهیم بود.
گاهی خیلی قوی هستیم، اونقدر که میتونیم به راحتی سنگی رو خرد کنیم، و گاهی خیلی شکننده، آنچنان که حتی توپ بازیچه کودکی به تقلامون میاندازه. گاهی سرشاریم، آنچنان که در جای خود نمیمونیم، و گاهی تهی و کم‌مایه، طوری که وجودمون بوی ناب خودش میگیره. گاهی زلالیم اونقدر که حتی انعکاس خورشید هم در آینه وجودمون چشم‌آزاره، و گاهی آنچنان رنگ گل به خود گرفته ایم که کسی رغبت نمی‌کنه نگاهی به ما بیاندازه. اما یک چیز ثابته و اون این که ما در تلاطمیم، بی آرام، بی قرار. گاهی فکر کنید ابو عطا خانان آب رودخانه رو سربالا بریم، اونقدر بریم تا برسیم به جویباری که ریشه رودخانه ماست، یا نه اونقدر بریم تا برسیم به چشمه‌ای که از اون جوشیدن گرفتیم. سرچشمه همیشه آرام و با وقار می جوشه و نه رنگ گل به خود می گیره و نه بوی نا. نه بیش از حد شکننده است و نه زیاده راکد. سرچشمه هم زلال و هم همیشه سرشار. ما خوب سرچشمه ای داریم و به خوب دریای می ریزیم. قدم به قدم مسیر ما پر از نشانه هایی که انگشت اشاره شون به مبدأ و مقصد یگانه ماست. در مسیر هم باید از همین مبدأ و مقصد یاری بجوییم، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو.
با هر اذان بال پرواز پیدا می کنیم برای آسمان راز و نیاز. با هر اذان دعوت می شیم به معراج اهل ایمان. با هر اذان ناامیدی ها رنگ می بازن و دعوت می شیم به نماز برای حضرت بی نیاز. عاشقان پنجره باز است، اذان می گویند.
به سوی خدا می رویم.
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم.
به سوی خدا می رویم.
اگر به سوی خدا نرفتیم، موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود.
رستم ز حساب مرحمت کن یا حق.
رستم ز حساب مرحمت کن یا حق.
احساس قرار مرحمت کن یا حق.
احساس قرار مرحمت کن یا حق.
دردیم کمی مژده مرهم بفرست.
دردیم کمی مژده مرهم بفرست.
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا.
به یگانگی خداوند گواهی میدهم، گواهی میدهم محمد رسول و فرستاده خداست، گواهی میدهم علی ولی خداست.
یا علی خیر
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
به سوی خدا می روی.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل